های آزاد، رادیو آزادی.
با درود بر شنوندگان ساعت دوم برنامه شبانگاهی رادیو آزادی و ساعت پنجم برنامه های روزانه ما، ساعتی که ویژه میزگرد های رادیو آزادی است. در میزگرد امشب نیز سه تحلیلگر وضعیت جبهه دوم خرداد و احزاب جناح اصلاحگرای نظام کنونی را بررسی می کنند در آستانه برگزاری کنگره این جبهه در دوم آبان ماه، کنگره‌ای که برای تعیین خط مشی آینده این ائتلاف تشکیل خواهد شد.
وزیر دفاع اندونزی القاعده و متحدان آن را مسئول بمب‌گذاری شنبه شب در جزیره توریستی بالی دانسته است. انفجار شنبه شب در بالی بیش از 180 کشته و بالغ بر 300 زخمی بر جای گذاشته است. متوری عبدالجلیل امروز پس از یک جلسه کابینه گفت بمب‌گذاری شنبه شب در بالی با شبکه القاعده مرتبط است و تروریست های محلی در آن همکاری کردند. وزیر دفاع اندونزی برای این ادعای خود مدرکی را ارائه نکرد، اما سخنگوی پلیس در بالی امروز گفت آنها اسامی افرادی را در ارتباط با بمب‌گذاری شنبه شب در اختیار دارند. کارگاهان استرالیایی، ماموران FBI از ایالات متحده و یک تیم پلیس اسکاتلند یارد از بریتانیا برای یافتن سرنخ‌هایی از عاملان بمب‌گذاری شنبه شب به جزیره بالی سفر کردند. در هفتمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو که در استانبول ترکیه برگزار شده است، محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران با تأکید بر مخالفت ایران با هر گونه اقدام یک جانبه و دخالت نظامی در عراق گفت که ایران بر نقش محوری سازمان ملل تأکید کرده و معتقد است که سرنوشت عراق را باید مردم آن و به روش مردم سالارانه تعیین کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، محمد خاتمی از خشونت و تروریسم به عنوان پدیده‌های شوم و ضد انسانی یاد کرد و گفت جهان باید برای محو بی‌قید و شرط این پدیده‌های شوم و فراهم کردن زمینه‌های استقرار صلح، عدالت و آزادی متفقاً اقدام کند. وی صلح و امنیت پایدار و توسعه همه جانبه را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و اظهار داشت هر گامی به سوی پیشرفت گامی برای استقرار صلح نیز هست و هر قدمی در راه صلح گشودن دری به سوی توسعه است. سازمان همکاری اقتصادی اکو که در سال 1985 میلادی تشکیل شد و اینک 10 کشور در آن عضو هستند، اهدافی چون بسیج امکانات بالقوه اقتصادی و اجتماعی به منظور دستیابی به ارتقاء سطح زندگی کشورهای عضو، تشویق همکاری اقتصادی، گسترش تجارت درون منطقه‌ای و حذف موانع تجاری میان کشورهای عضو را دنبال می‌کند. بریتانیا اعلام کرده است سیستم اداره مشترک در ایرلند شمالی را به حالت تعلیق درآورده است. این تصمیم به معنای پایانی موقت برای تفویض اختیارات به بلفاست و بازگشتی به حاکمیت مستقیم لندن است. جان رید وزیر دولت بریتانیا در امور ایرلند شمالی گفت به تعلیق درآمدن سیستم اداره مشترک از نیمه شب امشب برای مدت نامعینی به اجرا در می آید. پس از امضای قرارداد صلح در سال 1998 میلادی که راه اجرای سیستم اداره مشترک را در ایرلند شمالی هموار کرد، این چهارمین باری است که روش یاد شده به حالت تعلیق در می آید. اقدام اخیر به دنبال تهدید حزب اصلی هوادار بریتانیا در کنارگیری از سیستم اداره مشترک به خاطر آنچه که آن را جاسوسی ارتش جمهوری خواه ایرلند عنوان کرده صورت گرفته است. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل امروز پس از دیدار با جیانگ زمین رهبر چین گفت که وی معتقد است شورای امنیت سازمان ملل در این هفته راه حلی برای مسئله عراق به دست خواهد داد. آنان گفت وی و جیانگ زمین درباره قطعنامه جدید شورای امنیت در مورد عراق گفتگویی نداشتند، اما گفتگوهایشان موضوع عراق را در بر گرفته است. آنان همچنین مسئولان حمله تروریستی در جزیره بالی اندونزی را محکوم کرد و این حمله را وحشیانه و غیر انسانی خواند. خواستار همکاری جامعه بین المللی برای شکست تروریسم شد. در ایران 37مین اجلاس کمیسیون فرعی سازمان ملل در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر در منطقه خاورمیانه و خاور نزدیک امروز در تهران آغاز به کار کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است در این اجلاس 5 روزه نمایندگان 22 کشور منطقه به عنوان شرکت کنندگان اصلی و نمایندگان 12 کشور و 9 سازمان تخصصی بین المللی به عنوان ناظر حضور دارند. ایرنا گزارش داده است محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در پیامی به این اجلاس خواستار توافق بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر شده و بر اتخاذ راه حلی مشترک و مورد توافق در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی در این امر تأکید کرده است. و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، یک مقام وزارت آموزش و پرورش ایران تعداد دانش آموزان سیگاری در مدارس کشور را 600 هزار تن دانسته است. بنابراین گزارش، عباس خالصی مسئول دفتر پیشگیری از مواد مخدر در وزارت آموزش و پرورش ایران میانگین سن اعتیاد به مواد مخدر را در ایران 15 تا 30 سال ذکر کرده است. این مقام بیکاری، تورم، مشکلات اقتصادی و عدم وجود امکانات تفریحی سالم را از عوامل مهم مسئله اعتیاد در ایران برشمرده است.
می‌رسیم به میزگرد رادیو آزادی که امشب ویژه بررسی وضعیت احزاب دوم خردادی یا احزاب جناح اصلاحگرای نظام جمهوری اسلامی است در آستانه تشکیل کنگره دوم خرداد در دوم آبان ماه. کنگره‌ای که هدف از تشکیل آن به ویژه تعیین ختمش آینده این جبهه ائتلافی است. جزئیات بیشتر را در آغاز این میزگرد به آگاهی شما می‌رسانم. با درود بر شنوندگان رادیو آزادی و با سپاس از میهمانان میزگرد امروز این رادیو که در آن 3 تحلیلگر و ارزیابی وضعیت کنونی جبهه دوم خرداد، ائتلاف 18 تشکل جناح اصلاحگرای نظام جمهوری اسلامی می نشینند. جبهه‌ای که دوم آبان ماه در تهران کنگره‌ای چند روزه را برگزار می‌کند برای ترسیم خط مشی آینده خود و جنبش اصلاحات. احزاب دوم خردادی در شرایطی خود را برای برگزاری این کنگره آماده می‌کنند که 2 تشکل آن، مجمع روحانیون مبارز و مجمع اسلامی بانوان، اعلام کردند از شرکت در این کنگره پرهیز خواهند کرد. رسول منتجب‌نیا و مهدی کروبی رئیس مجلس و 2 چهره شاخص مجمع روحانیون مبارز عنوان کردند که دلیل پرهیز این تشکل از شرکت در کنگره این است که می‌خواهند فراجناحی باشند. این در حالی است که مجید انصاری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو شاخص دیگر مجمع روحانیون مبارز اظهار نظر کرده است که دلیل عدم شرکت در کنگره این است که رادیکال‌های دوم خردادی سهم کمتری از آنچه باید و شاید برای مجمع در تصمیم‌گیری‌های سیاسی این جبهه قائل هستند. در همین حال مجید فراهانی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، بزرگترین تشکل سیاسی ایران که از اصلاحات دولت محمد خاتمی حمایت می‌کند، می‌گوید گروه‌های یاد شده در جلسات قبلی کنگره نیز شرکت نمی‌کردند. از همین رو به گفته وی علارغم تبلیغات آنچه وی رسانه‌های ضد اصلاحات نامیده، وفاق و وحدت آرمانی میان گروه‌های دوم خرداد در آستانه تشکیل کنگره وجود دارد. بنابراین یک پرسش این است که وجود چنین اختلاف نظرهایی چه تأثیری بر تعیین خط مشی آینده جبهه دوم خرداد در کنگره آبان ماه دارد و تا چه حد. و اما موضوع دیگر این است که آیا کنگره خط مشی خروج از حاکمیت را به طور جدی مورد بحث خواهد گذاشت. خروج از حاکمیت همان پیشنهادی است که نخستین بار آن را عباس عبدی چهره شاخص جبهه مشارکت پیش کشید به عنوان روشی برای مقابله با جناح منتقد دولت و روشی که شماری از اصلاح طلبان آن را تند روانه و موجب بی‌ثباتی خواندند و شماری دیگر مانند الهه کولایی عضو هیئت رئیسه فراکسیون دوم خرداد در مجلس از آن به عنوان پایان دهنده منازعات مرگبار سیاسی یاد کردند، در حالی که چهره‌های شاخص منتقد دولت باز هم در روزهای گذشته با شدت و حدت مختلفی از طرح خروج از حاکمیت انتقاد کردند. از جمله در تندترین این واکنش‌ها حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان آن را از جمله شگردهای ستون پنجم و به عنوان چراغ سبزی به آمریکا ارزیابی کرده که مطرح کنندگانش باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. امیر محبیان عضو شورای سردبیری روزنامه محافظه‌کار رسالت با لحنی ملایم‌تر طرح خروج از حاکمیت را یک بلوف سیاسی نامیده. با این همه گفته است جریان رادیکال دوم خرداد قصد دارد نظام را با بحران‌های بزرگتر از 18 تیر تهدید کند. از سوی دیگر اسدالله بادامچیان رئیس مرکز سیاسی جمعیت مؤتلفه اسلامی تشکل پرنفوذ جناح منتقد دولت ابراز امیدواری می‌کند که کسی از حاکمیت خارج نشود، اما این را هم می‌افزاید که اگر مقصود خروج از قوه مجریه باشد هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. همه اینها در شرایطی است که پاره ای از اصلاحگرایان افکار عمومی را به دو لایحه‌ای توجه می‌دهند که محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس کرده است. لایحه‌ای که به موجب آن ممکن است به اجرا گذاشتن نظارت استصوابی در انتخابات محدودتر شود و لایحه دیگر بازنگری در اختیارات رئیس جمهوری، اقداماتی که ناظران آن را تحرک تازه اصلاح طلبان نامیدند. در آستانه برگزاری کنگره دوم خرداد از جمله این دو پرسش را با میهمانان میزگرد امروز رادیو آزادی در میان میگذاریم. با سعید حقی سردبیر روزنامه مردم سالاری، ارگان حزب دوم خردادی و اصلاحگرایی به همین نام و دکتر احمد زیدآبادی روزنامه نگار و تحلیلگر از گرایش ملی مذهبی هر دو در تهران و دکتر مهران براتی از جمهوری خواهان ملی ایران در برلن. نخست از آقای سعید حقی در تهران میپرسم که جبهه دوم خرداد در آستانه تشکیل کنگره آن چه جایگاهی در افکار عمومی دارد؟ بفرمایید آقای حقی.
کنگره دوم خرداد شکل گرفته از حدود 18 گروه که در قالب ائتلاف دوم خرداد رهبری جنبش دوم خرداد رو به عهده دارن. منتها بعد از اینکه دوم خرداد به وجود اومد و تبدیل به یک جنبش مردمی شد، احزاب دیگه‌ای شکل گرفتن که در این ائتلاف وجود ندارن و در قالب‌های دیگه‌ای، حتی یک ائتلاف دیگه‌ای به نام جبهه اصلاح طلبان که 22 حزب دیگه‌ای هستن و اصلاح طلب به حساب میان، یک ائتلاف دیگه‌ای رو از طرف خودشون وجود آوردن. الان این کنگره‌ای که داره تشکیل میشه در واقع اون 18 گروه هن که در قالب ستاد ائتلاف شناخته شدن در اذهان و افکار عمومی، و انتظار افکار عمومی از این کنگره اینه که این دفعه تمامی احزاب و گروه ها رو که در جنبش اصلاحات حضور دارن و اصلاح طلب هستن رو دعوت کنن، اهم از جبهه اصلاح طلبان یا حتی گروه های ملی مذهبی و غیر عضو در اون 18 گروه. اگر یک همچین دید وسیعی در تشکیل کنگره جدید دوم خرداد اعمال بشه، میشه با قاطعیت گفت که بسیاری از پروژه های تفرقه رفتنانهی که تو این 4 سال 5 سال گذشته برای ایجاد شکاف در جبهه دوم خرداد به صورت پروژه های پیچیده‌ای اجرا شده با شکست مواجه خواهد شد و شاید جریان و جنبش اصلاحات بتونه گام بسیار بزرگی رو در رفع موانع خودش برداره. ولی اگر نه بخواد این کنگره به همون شکل بسته خودش که در قالب 18 گروه تشکیل بشه که دو گروه هم ظاهرا اعلام کردن شرکت نمی کنن، فکر میکنم که با مسائل حادتری مواجه بشن و دامن زده بشه به این برنامه های اختلاف افکنانهی که توسط گروه های مخالف اصلاح طلب انجام شده.
در تهران میمانیم و از آقای احمد زیدآبادی تحلیلگر از گرایش ملی مذهبی همین سوال رو میکنیم که این گروه های اصلاح طلب حکومتی دوم خردادی در چه شرایطی به سمت تشکیل کنگرهشون میرند و توصیف شما از این شرایط چی هست؟
کنگره گروه های دوم خردادی در حالی برگزار میشه که ایران از جهت سیاست خارجی به نظر میاد داره وارد مرحله جدیدی میشه، یعنی آمریکایی ها بعد از اینکه عراق رو مورد هدف قرار دادن بیمان میره که اگر سیاست های ایران به همین ترتیب هم ادامه پیدا کنه امکان یک رویارویی با ایالات متحده آمریکا میره. این قضیه در حوزه خارجی است. در حوزه داخلی هم از نظر سیاسی به نظر میرسه که روند اصلاحاتی که از بالا شروع شد کاملا به بن‌بست رسیده و دولت آقای خاتمی برای اینکه این بن‌بست رو تا اندازه رفع کنه سعی کرده که دو تا لایحه به مجلس ارائه کنه که از طریق اونها بتونه به هر حال یک شکافی در این صخره‌ای که روبروی اصلاحات قرار گرفته ایجاد کنه و برای اینکه این لوایح هم در واقع تصویب بشه از سوی نهادهای در دست محافظه‌کاران سعی می‌کنه که از اون شرایط بین‌المللی که گفتم در واقع استفاده کنه. در این حال به لحاظ وظیفه اجتماعی یک یأس و سرخوردگی بسیار وسیع جامعه ایران رو فرا گرفته و در این حال معضلاتی مثل بیکاری و اعتیاد و فساد و اینها در واقع تأثیر عمده‌ای بر وضعیت ایران گذاشته که همه این اوضاع وضعیت کشور رو شکننده کرده. در همچین حال نیروهای دوم خردادی میخوان کنگره خودشون رو برگزار کنن بلکه بتونن برای این بن‌بستی که وجود اومده راه حلی رو پیدا کنن.
آقای مهران براتی، به برلن میایم از پیش آقایان احمد زیدآبادی و سعید حقی در تهران تا تحلیل و ارزیابی شما و توصیفتون رو از موقعیتی که جبهه دوم خرداد کنگره خودش رو برگزار میکنه بپرسیم.
اون چیزی که مربوط به شرایط سیاسی داخلی و بین المللی میشه دوستان اشاره کردن، ولی من میخوام به نکته دیگری بپردازم. این نکته هم این هست که اهداف اصلی کنگره رو برگزار کنندگان در دو مورد تعریف کردن، یکی تبیین استراتژی آینده جریان اصلاح طلبه و دیگری انسجام وحدت گروه های دوم خردادی از طریق زیاد تعامل میان گروهی و تنظیم روابط. اون چی که مربوط به تبیین استراتژی آینده میشه، خود واژه تبیین بیشتر به روشن شدن مواضع برمیگرده، ولی به تعبیر من هنوز خود این مواضع به وجود نیامدن و وجود ندارن. گروه های دوم خرداد متاسفانه تا کنون موفق نشدن که به زیر ساخت های فکری و فلسفی خودشون دستیابی پیدا کنن و درون جبهه دوم خرداد حتی بحث بازنگری سنت هم توسط نواندیشان فراگیر نشده و فعالین این جبهه نه ابزار این به اصطلاح بازنگری رو تعریف کردن، نه روش اون رو و نه اینکه آیا از الزامات لازم اون برخوردار هستن یا نه. این جبهه هنوز جایگاه خودش رو در مبارزات سیاسی تعریف نکرده و بر همین روال هم هنوز نمیتونه تعهدات اجتماعی که از اون ناشی میشه و عملی که از اون تعهدات برمیاد مشخص کنه. بنابراین کوشش تبیین استراتژی از این طریق کارساز نخواهد بود و کوششی خواهد بود که در مقابل جبهه اقتدارگرا و مستبد گروه های دوم خرداد هم نوعی مسموح هم به هم بچسبن و قبول نکنن که درون این جبهه هم گروه ها و گرایش های سنتی و مدرن در مقابل هم قرار گرفتن و هنوز خودشون رو به اندازه کافی تعریف نکردن. بنابراین اون چی که به گفته دوستمون آخرین گوینده مربوط میشه این هست که مقابله با خطراتی که فعلا در سطح ملی و بین‌المللی وجود دارند، مقابله با این مخاطرات یک طرف موضوع، یه طرف دیگر این هست آیا با نیرویی که فعلا این جبهه دوم خرداد درون خودش داره میتونه پشتیبانی لازم رو از اصلاحات به وجود بیاره و سدی در مقابل خطرات آینده بشه یا نه، من شک دارم به این موضوع.
آقای حقی از پیش آقای مهران براتی در برلن نزد شما میایم در تهران تا این رو بپرسیم که شما اشاره کردین که دو تا از احزاب دوم خردادی به ویژه مجمع روحانیون مبارز از شرکت در این کنگره پرهیز کردند. آیا در این شرایط تعیین استراتژی روشن و صریحی میتونه صورت بگیره، چه در برابر موانع داخلی اصلاحات، چه در قبال آنچه در سطح جهانی و منطقه میگذره و نقشی که کشورهای خارجی و به ویژه آمریکا دارن بازی میکنن؟
ببینید، همونطور که آقای براتی هم اشاره کردن، تا حدود زیادی هم نکاتی که ایشون گفتن درست بود. واقعیت اینه که الان جبهه دوم خرداد یک ترکیب از تفکرات متضاده، یعنی چون این ائتلاف یک جریان حزبی نیست بلکه یک تجمع حزبیه، یعنی گروه های مختلفی یک جمع شدن، تجمع احزاب در واقع، افکار و اندیشه هاشون در یک راستا نیست، به خاطر داشتن مخالف مشترک دور هم جمع شدن و به محض اینکه این مخالف مشترکشون وجود نداشته باشه یا انقدر ضعیف بشه که قابل توجه نباشه، این اختلافات فکری و مبانی اندیشه ایشون آشکار و روشن خواهد شد. و الان هم این اختلافاتی که گاهی خودشون نشون میده ریشه در تفاوت فکری داره. مجمع روحانی مبارز یک گروه دوم خردادی که مبانی فکریش بیشتر سنتیه و بیشتر به حفظ سنت ها تعلق و تأثیر داره و از شهامت و جسارت خیلی از گروه ها برای بازنگری در مواضعش برخوردار نیست. الان با توجه به شرایط بین المللی و منطقه‌ای و با توجه به این واقعیت که در درون جبهه دوم خرداد وجود داره، مجمع روحانیون مبارز داره تلاش میکنه که جایگاه خودش رو از یک جایگاه حزبی به یک جایگاه پدرسالارانه تبدیل کنه، یعنی خودش رو در موضع ارشادی قرار بده تا موضع تعاملی. و البته این موضع اگر واقعیت داشته باشه، طبق گفته‌هایی که خودشون میگن، موضع خوبیه برای روحانیت به طور کلی در ایران. جای تبریک گفتنه که به یک همچین موضعی برسه که بگه من خودم رو از بازی‌های حزبی کنار میکشم و سعی میکنم یک پدر روحانی بمونم و از موضع ارشاد و از موضع غیر اجرایی با مسائل سیاسی برخورد کنم. این حرکت خوبی اگر واقعا با همین نیت باشه، میتونه به اعتقاد من جایگاه دین رو از جایگاه سیاست جدا کنه. مشکلی که در اذهان عمومی و در گفته های سیاسیون و به خصوص اصلاح طلبان فعلی مدتی است مطرح شده، منتها مخالفین سعی میکنن از این تعابیر مختلفی رو ارائه بدن و بهانه‌ای برای سرکوب اصلاح طلبای ایجاد کنن که بگن اینا هدفشون حذف دینه، در حالی که ما اعتقاد داریم جایگاه دین، نهاد دین با جایگاه سیاست و دولت باید حتما تفکیک بشه. این حرکت اگر بر اون اساس باشه حرکت مبارکیه، ولی بنده خودم اعتقاد دارم که واقعیت خیر از اینه و عدم شرکت مجمع روحانیون و مجمع اسلامی بانوان در کنگره دوم خرداد در واقع شروع حرکت تفکیک نیروها بر اساس مبانی فکریشونه، چون شرایط اجتماعی مملکت ما، افکار حاکم بر نسل سوممون الان نشون دهنده اینه که دیگه طبقه بندی و دسته بندی گروه ها رو بر اساس یک قواعد علمی میپذیرن و داره گروه بندی ها توی جامعه ما یک شکل علمی به خودش میگیره و دستبندی بر اساس نگاه به دموکراسی، اهم از سوسیال دموکراسی یا لیبرال دموکراسی، داره واقعیت پیدا میکنه و ما به زودی شاهد خواهیم بود که این تقسیم بندی گروه ها، اهم از گروه های محافظه‌کار و گروه های اصلاح طلب فرق نمیکنه، علمی خواهد شد، چون غیر از این باشه بقای اونها قطعاً قابل تردیده.
آقای زیدآبادی، شما هم در تهران هستید مثل آقای سعید حقی، منتها از خارج از دایره دوم خرداد، خارج از دایره اصلاح طلبان حکومتی و گرایش دیگری که شما ممکنه بهش نگاه بکنید، آیا فکر میکنید که مجمع روحانیون مبارز که سرباز زده از شرکت در کنگره یه مقدارش ناشی از این نیست که نقشی که در به وجود آوردن جبهه دوم خرداد و موفقیتش در دو انتخابات گذشته و انتخابات‌های دیگه غیر از رئیس جمهوری داشته به اون میزانی که این نقش رو داشته واقعا قدردانی نشده ازش چنان که خودش مدعی هست؟
حال تحولات ایران پرشتاب و رو به جلو، طبیعتاً گروهی مثل مجمع روحانیون مبارز نمیتونه قدرتی بیش از آنچه فعلا داره داشته باشه. واقعیت این است که در انتخابات مجلس ششم مجمع روحانیون چندان مورد استقبال مردم قرار نگرفت. آقای کروبی با اینکه در همه لیست های اصلاح طلب وجود داشت اما تقریبا در اون رده های پایینی در حد آقای رفسنجانی یکی دو نفر بالاتر رأی آورد. این به معنای این بود که به هر حال جامعه داره از مجمع عبور میکنه و این که مجمع توقع داشته باشه هسته اصلی روند اصلاحات رو اونها تشکیل بدن و اونها بخوان به اصلاح طلب ها خط بدن قاعدتا نه مورد قبول جامعه قرار میگیره و نه بسیاری از اصلاح طلبان. بنابراین سرخوردگی اونها به نظر میاد اگر چنین احساسی میکنن کاملا بیمورده و حرکت فعلیشون اونها رو در انزوای بیشتری قرار خواهد داد، به دلیل اینکه به نظر میرسه اینکه اونها مدعیان میخوان یک نقش رهبری روحانی رو بازی کنن در شرایط فعلی، قاعدتا کسی باید رهبری روحانی یه حرکتی رو به دست بگیره که کلا مقام های اجرایی و پست های دولتی رو رها کنه. نمیشه بعد هم کسانی بخوان در مجلس در وزارتخونه‌ها و اینجا و اونجا کاملا متنفذ باشن و قدرت رو مستقیما در دست داشته باشن، هم ادعاشون این باشه که گروه سیاسی نیستن بلکه روحانی هستن. این فقط در صورت امکان پذیره که اونها کلا دنیای سیاست رو به این صورتی که فعلا درش فعال هستن رها کنن. به نظر من اما مسئله اصلی اونها اینه که اونها نمیتونن همگام با طیف‌های جدی‌تر اصلاح طلبان حرکت کنن و یه تعلقات ذهنی دارن که نمیتونن از اون جدا بشن. برای همین از این بیم دارن که در کنگره که قرار تشکیل بشه بیانیه‌های شدید اللحنی صادر بشه که اونها نمیتونن بار این بیانیه‌ها رو به دوش بکشن. بنابراین دارن به تدریج راه خودشون رو از جبهه اصلاحات به گونه‌ای جدا میکنن که بتونن به عنوان یک نیروی متوازن کننده بین اصلاح طلبان و محافظه‌کاران نقش بازی کنن، یعنی به عبارتی بخوان نقش میانجیگری رو در یک فضای دو قطبی که داره به وجود میاد بازی کنن و از این طریق بیشترین چانه‌زنی رو بتونن با دو گروه برای تعدیل همدیگه جام بدن. من فکر میکنم اونها در حال ایفای چنین نقشی هستن و احتمالاً از سوی مقام‌های تا بلندپای نظام هم به اونها گفته شده که شما سلاحتون در اینه که چنین نقشی رو بازی کنین و در این صورت میتونید نقش خودتون رو تثبیت‌تر کنید در وضعیت جامعه ایران.
آقای مهران براتی، آیا با توجه به این که جبهه دوم خرداد شکل گرفته از کارگزاران در وهله اول و بعد مجمع روحانیون مبارز و سایر احزاب دوم خردادی بود و بعد با توجه به این که فاصله افتادن میان پاره ای از احزاب دوم خردادی و اکثریت اونها و بخشی از کارگزاران باعث شد که یه مقدار واکنش هایی تولید بشه، آیا این انشقاق فعلی که ممکنه به وجود بیاد در آستانه کنگره دوم خرداد موجب این نمیشه که یه مقدار اصلاح طلبان چون هنوز نیروی آلترناتیوی هم اونطور که خودشون میگن به وجود نیاوردن در حقیقت جبهه رو کوچکتر و کم قدرت‌تر بکنن از دو انتخابات گذشته که با توجه به اون وزنی که داشتن توش پیروز شدن و همینطور انتخابات دیگه به جز انتخابات ریاست جمهوری؟
من فکر نمی کنم که بیرون آمدن کارگزاران و مجمع روحانیت از این جبهه دوم خرداد الزاماً منفی باشه. ببینید سیاست در ایران در این 23 سال گذشته در یک شکل فرقه‌ای و قبیله‌ای تعریف می‌شد و ما تمایزیابی سیاسی در شکل احزاب و جریانات متمایز سیاسی و اجتماعی در ایران نداشتیم. الان بعد از 23 سال کاملا مشهوده که ما یک طیف سیاسی در ایران داریم که معتقد به این نیست که حکومت دینی به دموکراسی منجر میشه و یک تضادی میان خواستها و الزامات حکومت فقهی و دموکراسی میبینه. یک طیفی هم وجود داره که کمابیش هنوز به مردم سالاری دینی و به اصطلاح حکومت دموکراسی دینی معتقده، که من فکر میکنم آقای خاتمی خودشون در این جریان قابل پیدا کردن هستن. یک طیفی هم داریم کمابیش خواستار فقه، حکومت فقه سنتی است و میخواد حکومت اسلامی در شکل نابش رو در حد امکان به وجود بیاره. این جریانات سیاسی در جامعه وجود دارن و باید اشکال متمایز اجتماعی و حزبی خودشون رو پیدا بکنن. این خوب هست که جریان مجمع روحانیت حالا ظاهرا این صحبت رو میکنن، ولی یه جریان سیاسی مشخصی هستن، همینطور کارگزاران. اینها اشکال سیاسی متناسب خودشون رو پیدا کنن، اون نیروهای دیگر هم متوجه بشن که اینها نمیتونن درون جبهه دوم خرداد به تغذیه سیاسی خودشون ادامه بدن، چون این جبهه دیگر توان و خوراک لازم رو برای جان گرفتن گروه‌های آزادیخواه در مقابل سنت نداره. و بنابراین چون نقطه ثقل اصلی اصلاحات از درون نیروهای حول و حوش حاکمیت و نیروهای حول و حوش جبهه مشارکت به بیرون از این نیروها منتقل شده، به درون جامعه منتقل شده و هر روز نیروهای بیشتری خودشون رو معرفی میکنن که در امر پیشبرد اصلاحات به یارگیری جدید بپردازن، من فکر میکنم شرایط تاریخی این یارگیری جدید الان به وجود آمده. نیروهایی که معتقد به امکان ادامه حکومت دینی و ادامه امر پیشبرد دموکراسی در قالب حکومت دینی نیستن، اینها بایستی که یاران خودشون رو پیدا بکنن. این یارگیری هم شروع شده و انجام میگیره و من خوب هست که فکر میکنم که این کنگره دوم خرداد، نیروهای دوم خردادی به اونجا برسه که نیروها خودشون رو تعریف بکنن و پرپایه اون چی که تعریف شده اون وقت به یک تعامل واقعی دست بزنن و جبهه های گوناگون سیاسی در جامعه پیدا بشه که این جبهه ها اون وقت تکلیفشون با هم روشنه که در این ترکیب و توازن قدرت چه مقدار نیروی اجتماعی پشتشون هست. من فکر میکنم شرایط بین المللی الان مساعده برای این مسئله، همینطور شرایط داخلی ما مساعده برای این مسئله که الان اون چی که تا این 23 ساله روی 1001 دلیل انجام نگرفته انجام بگیره. بنابراین پاسخ من به سوال شما اینه که بیرون رفتن این دو نیرو هیچ گونه شکست و هیچ گونه کمبود نیرویی برای پیشبرد اصلاحات نیست، که کمکی است.
برگردیم به مباحثی که داره مطرح میشه. یعنی آقای براتی شما گفتین که تبیین استراتژی صحبت ازش شده، در صورتی که هنوز استراتژی مشخصی شکل نگرفته. در این حال در روزهای گذشته مرتب محافظه‌کاران به مسئله خروج از حاکمیت واکنش نشون میدن. آیا این واکنش نشون دادن مثلا در واکنش مدیر مسئول روزنامه کیهان حسین شریعت‌مداری که مدعیان خروج از حاکمیت به مبانی نظام اعتراض دارن و باید به صورت ستون پنجم و عوامل نفوذی بهشون برخورد بشه و در حقیقت باید از حاکمیت خارجشون کرد، و یا اینکه نوع نرمترش که از طرف آقای محبیان از روزنامه رسالت اعلام شده که اینها نشونه یأس و نشونه سرخوردگی از تاکتیک های توهم برانگیزی که تا حالا به کار برده شده و در حقیقت جریان های رادیکال دوم خرداد این خروج از حاکمیت رو طرح میکنن و قصد دارن نظام رو با بحران های بزرگتر از 18 تیر تهدید کنن، آیا اینا به این معنیه که این خروج از حاکمیت هم یکی از استراتژی هاییه که داره طرح میشه و اگر چنین نیست چه استراتژی هایی طرح میشه و اگر چنینه تا چه درجه میتونه اهمیت داشته باشه برای تاثیرگذاری بر روی برنامه این کنگره دوم خرداد در آستانه تشکیلش؟ آقای سعید حقی،
خدمت شما عرض کنم که ببینید به این بحث خروج از حاکمیت دو نوع نگاه وجود داره نسبت به این موضوع. یکی این که بعضی ها اصلا این بحث خروج از حاکمیت رو یک کار تبلیغاتی یا یک حرکت تبلیغاتی میدونن برای اینکه این 6 ماهه دوم سال رو بتونن به یه نوعی مطالبات پاسخ نداده مردم رو با این حرکت بتونن اغوا کنن در واقع افکار عمومی رو. یه نگاه اینه، یعنی میگن به هیچ وجه این اصلاح طلبان حکومتی از حاکمیت خارج نخواهند شد و این استراتژی تبلیغاتیه. یه نگاه اینه، یه نگاه هم واقعا این نیست، یعنی بخشی از نیروهای اصلاح طلب صادقانه اعتقاد دارن به این که اصلا نباید آقای خاتمی در دور بعد دور دوم رئیس جمهوری کاندید میشد و این کاندید شدنش اشتباه بود به خاطر اینکه ابزارهای قانونی مصادره شده به نفع قدرتمندان حاکم و ابزاری برای آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور مردم برای پیشبرد قانون اساسی و استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی باقی نمونده. بر همین اساس هم میبینید که دو تا لایحه رو ارائه دادن که توی مجلس اگر مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان تایید کرد، این انعطاف پذیری نظام رو در مقابل پیشبرد اصلاحات نشون بدن، که البته اکثریت قاطع جبهه اصلاح طلب اعتقاد دارن که این قطعا با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد و رد میشه. این بحث خروج از حاکمیت در واقع از دید دوم یک استراتژی واقعی و صادقانه است و این دو تا لایحه‌ای هم که ارائه شده به عنوان اتمام حجت برای افکار عمومی و برای مردمی که 22 میلیون رای دادن به آقای خاتمی ارائه شده که دیگه توی آینده در تاریخ گفته نشه که آقای خاتمی باز امکان اینکه بمونه و اصلاحات رو پیش ببره داشت. میخوان در واقع به عنوان آخرین سوگند، آخرین قسم بگن که ما قبل سوگندی که توی رئیس جمهوری خورده بودیم وفادار بودیم اما نگذاشتن. اینو به اعتقاد من اصلاح طلبان و آقای خاتمی میخوان ثابت کنن و خودم هم اعتقاد دارم که این صادقانه است، این لایه لوایح، و از اونورم معتقدم از این مواضع کیهان و همسال آقای شهید نداری مشخصه که این دو تا لایحه با مخالفت قطعی مواجه خواهد شد و خروج از حاکمیت اون موقع مفهوم و معنی خودش رو توی جامعه نشون خواهد داد.
آقای احمد زیدآبادی، این خروج از حاکمیت آیا فکر کنید که بحث مهمی هست توی این کنگره با توجه به اظهاراتی که کرده میشه، یا اینکه آیا محور استراتژی که الان داره تصویر میشه در شرایط تشکیل کنگره، محور اون استراتژی برای هماهنگ کردن نیروهای دوم خردادی چیه؟ اگر صرفا بخواین به توصیف بپردازیم تا اینکه ارزیابی یا انتقاد.
در واقع اصلاح طلبان با فشار افکار عمومی روبرو هستن و مردم از اونها سوال دارن که خب چه کردید و میخواید چه بکنید. قاعدتا اونها نمیتونن از اون کنسپت اصلاحات خارج بشن و یک دفعه موضع انقلابی بگیرن و بگن که خب ما میخواییم حکومت رو بر بندازیم. بنابراین دو راه فقط در پیش روشون هست، یکی بمانند و بتونن به طور عملی اصلاحات رو پیش ببرن که تا حالا ناکام شدن و به نظر میاد که ابزارهای لازم رو برای این کار هم ندارن. راه دوم اینه که حکومت رو رها کنن به دست محافظه‌کاران تا اونها اگر مدعی هم که میتونن کشور رو اداره کنن بکنن، ولی تحلیل این است که اگر قدرت در دست محافظه‌کاران بیفته اونها نه تنها نمیتونن کشور رو اداره کنن، بلکه با توجه به فشارهای خارجی و همینطور مطالبات روزافزون داخلی که میتونه به هر حال وضعیت رو بسیار مخاطره‌آمیز کنه، قاعدتاً محافظه‌کاران بعد از چند ماه محکوم به سرنگونی هستند. بنابراین بعضی ها ممکن فکر کنن که محافظه‌کاران همچین تأثیر رو خودشون هم از آینده دارن و ممکنه اینقدر پافشاری نکنن بر به بن‌بست کشاندن اصلاحات و در واقع خونسا کردن اقدامهای آقای خاتمی. بعضی ها میگن نه، اینها اینقدر از این میزان عقلانیت برخوردار نیستند، اما چاره هم نیست جز این که اونها رو رها کنیم که نهایتا خودشون سرشون به سنگ بخوره. بنابراین تصور میشه که این بحث خروج از حاکمیت در واقع یک بحث محوری در کنگره باشه، به دلیل اینکه تنها راه خروج اصلاح طلبان از این بنبست است که درش گرفتار اومدن. در این حال این خروج از حاکمیت میتونه برای اونها اعتباری هم در جامعه به وجود بیاره، مبنی بر این که چون نتونستن به هر حال صادقانه گذاشتن و رها کردن و کنار رفتن، ولی موندن اونها در قدرت و ادامه این وضعیت موجود قاعدتا هم عوارض خیلی سنگینی برای جامعه داره و هم خود اونها رو هم به کلی از اعتبار میندازه و در واقع به عنوان یک نیروی سیاسی اونها رو از صحنه جامعه حذف می‌کنه.
ولی در این حال میشه این تلقی رو هم کرد که خروج از حاکمیت دقیقاً چیزیه که جناح راست ممکنه بخواد ازش استقبال بکنه، به این دلیل که در اون صورت دیگه قدرت رو به تنهایی به کف خواهد آورد و بدون مانع چندانی انحصار قدرت به طور خیلی قانونی و در حقیقت به طور خیلی آرومی به دست او سپرده شده.
در واقع به طور قانونی تعویض قدرتی صورت نمیگیره، به دلیل اینکه اگر نمایندگان مجلس و دولت از قدرت خارج بشن، تنها چند نهاد انتصابی باقی میمونن که خانه‌ها مشروعیت بین‌المللی داخلی ندارن. در ثانی اگر محافظه‌کاران واقعا استقبال میکنن از خروج، پس این همه تبلیغات و سر و صدا و بحث این که اینهایی که خارج میخوان بشن در واقع میخوان بر حاکمیت خروج کنند و تهدید میکنن که کسانی که خروج میکنن حکمشون روشنه، یعنی ممکنه با خطر اعدام روبرو بشن، همه این تهدیدات ناشی از ترس و وحشته. قاعدتاً قاطبه ای از محافظه‌کاران وجود دارن که شرایط رو کاملاً درک میکنن و میدونن که به فرض خروج اصلاح طلبان از قدرت، اونها پیش از همه چیز با یک نارضایتی عمیق داخلی که الان آقای خاتمی داره اون رو تعدیل میکنه روبرو هستن. مهمتر از اون، یک همچون دولتی که به اصطلاح به وجود میاد در واقع یک لقمه بسیار مناسبی است برای اینکه آمریکایی‌ها اون رو ببلعند، به معنای اینکه یک ماهیت نسبتاً طالبانی پیدا میکنه که آمریکایی‌ها با فراغ بال میتونن تمام متحدانشون رو متقاعد کنن که یک همچین موجودیتی به دلیل اینکه هیچ پایگاه مردمی نداره، مشروعیت مردمی نداره، در همه زمینه‌های اجتماعی سیاسی فرهنگی هم بسیار خونروی میکنه، این رو میتونن هدف حمله خودشون قرار بدن. بنابراین اصولا نه تنها به نفع محافظه‌کاران نیست، کاملا به زیان اونهاست و همین میزان قدرتی رو که میتونن در شرایط عادی حفظ کنن همین رو بدون شک از دست خواهند.
میرسیم به مرحله جمع‌بندی این تبادل نظر، این میزگرد مناظره، و من میخواستم از آقای مهران براتی بخوام که اول جمع‌بندی خودشون رو ارائه بدن با توجه به این که به صورت یه ناظر اولا از خارج کشور به این مسئله نگاه میکنن در برلن، و همینطور با توجه به اون حرفایی که در مقدمه آقای سعید حقی زدن در تهران که به نظر میاد که جبهه دوم خرداد آمادگی اینو داره پیدا میکنه که مرزهایی رو که سابقا وجود داشته و مرزهای سنتی بین خودی و غیر خودی بوده کنار بذاره و بره به سمت یه هویت یابی های جدیدی که بر مبنای علمی صورت میگیره. با توجه به اون نکته فکر میکنید که چالش محوری کنگره دوم خرداد در شرایط کنونی چی هست؟
فرمایش آقای حقی درسته و من از این بابت بسیار خوشحالم که این تمایزیابی درون نیروهای دوم خرداد انجام بگیره. اما یک مسئله که الان به کنگره حاکم خواهد بود شرایط موجود و برخورد به شرایط موجود که من فکر میکنم این مسئله سایه این خواهد انداخت به تبیین استراتژی کلی و دسترسی به مبانی فکری نیروهای درون این جبهه. اون چی که الان به روحیه عمومی نیروهای سیاسی حاکمه همین مسئله خروج از حاکمیت و تکامل آتی سیاسی در ایران هست که من فکر میکنم خروج از حاکمیت به خودی خود میتونه یه استراتژی بسیار کارسازی برای آقای خاتمی و هوادارانش باشه، چنانچه پی این خروج از حاکمیت هم سیاست‌هایی تعریف می‌شد. آقای خاتمی دو امکان تاریخی رو، دو برداشت تاریخی رو از دست دادن، یکی بعد از انتخاب مجددشون بود به ریاست جمهوری و دیگری بعد از 11 سپتامبر. در هر دو مورد ایشون امکان این رو داشتن که به لحاظ شرایط موجود نیروی سیاسی بیشتری به دست بیارن و تغییرات لازم قانونی رو به وجود بیارن که از هر دو امکان به موقع استفاده نکردن. الان هم خروج از حاکمیت میتونه یه راهبردی برای این مسئله باشه اگر پی این از طرف نیروهای دوم خرداد سیاستی عرضه بشه که همچی خروجی رو هم به نتیجه لازم، به تعبیر من به دست آوردن اقتدار قانونی لازم برای تغییرات قانونی به دست بیاره. این در شرایطی میتونست انجام بگیره که همونطور که عرض کردم نیروهای دوم خرداد به این مسئله پی ببرن که نیروی اجتماعی لازم رو باید بیرون از درون خودشون به دست بیارن، به پایه اجتماعی مراجعه بکنن و توجیه اجتماعی از مردم بگیرن و نه فقط از فرقه های موجود یا دسته های موجود درون جبهه دوم خرداد. اون چی که مربوط به نیروهای اقتدارگرا میشه، من فکر میکنم فعلا امکان سرکوب نیروهای دوم خرداد و خوشحالی از بیرون رفتن این نیروها از درون حاکمیت برای اونها وجود نداره. تنها آلترناتیو موجود این خواهد بود که به احتمال قوی برای اینکه با شرایط داخلی و بین‌المللی کنار بیاد، آقای خامنه‌ای کنار بیان و جایشون رو آقای رفسنجانی بگیرن با اون سیاستی که در دوران اول ریاست جمهوریشون هم به پیش گرفته بودن. ولی شرایط داخلی و بین‌المللی برای پیش برده همچی سیاستی مساعد نیست و من هنوز فکر میکنم که آقای خاتمی چنانچه نیروی لازم اجتماعی رو پیدا بکنن، و این وابسته به این هست که نیروهای دوم خرداد چگونه به مردم مراجعه کنن و چگونه از مردم مشروعیت بگیرن، میتونن ایشون بار دیگر موفق بشن یک قدمی به جلو بردارن.
جنبندی آقای مهران براتی در برلن رو شنیدیم، حالا جنبندی آقای سعید حقی در تهران.
البته بخشی از نکاتی رو که آقای براتی فرمودن رو من کاملا تایید میکنم، ولی بخشی از مطالبم که ایشون گفت ناشی از اینه که به اعتقاد من فضای خارج از ایران هستن و خب فرق میکنه کسی در درون بحران و دعوا و به قول معروف آتیش باشه و کسی که از بیرون دستی در آتش داشته باشه. ما در درون حکومت و نظام و کشور هستیم و از نزدیک با چالش ها تماس داریم، خودمون در بسیار از چالش ها حضور داریم. واقعیت اینه که توده مردم و نخبگان و طبقه روشنفکر جامعه بینشون یک شکاف خیلی آشکاری وجود داره و اون سرعت و شتابی که در اصطلاح نخبگان و روشنفکران نسبت به تحولات اجتماعی دیده میشه، توی توده مردم اون سرعت وجود نداره و اگر ما نخواهیم این فاصله رو کم کنیم و این شکاف رو پر کنیم، به اعتقاد من اشتباهاتی که چندین بار طبقه روشنفکر توی جامعه و در تاریخ ما شاهدیم که دوچارش شدن تکرار خواهد شد و همین این بزرگترین شکست برای این حرکت جدیدی که برای دموکراسی و شکل‌گیری دموکراسی در ایران پیدا شده. بنابراین اگر بحث خروج از حاکمیت رو بخوایم به عنوان یک استراتژی مقطعی باش برخورد کنیم، باید این واقعیت رو بپذیریم که افکار عمومی باید خوب به خروج از حاکمیت توجیه بشن. الان به اعتقاد من پروژه و استراتژی خروج از حاکمیت در افکار عمومی توجیه نداره، به خاطر اینکه خیلی دیر شده. این انتظار رو مردم 2 سال یا حداقل 1 سال قبل از آقای خاتمی داشتن. الان در افکار عمومی دولت اصلاحات یک دولت ناکارآمد از ابعاد اقتصادی و ابعاد اجتماعی جلوه کرده. در خیلی از مسائل که محافظه‌کاران دستی بر آتش نداشتن، دولت و جبهه اصلاحات ناموفق عمل کرده. مثلا در پروژه شورای شهر تهران حتما میدونید به عنوان یک نمونه ایه که هیچ نیروی محافظه کار به اون مفهوم واقعی وجود نداره، ولی میبینید که تبدیل شده به یک مشت نمونه خرواره است. در افکار عمومی به شدت باعث بی‌اعتمادی مردم به جنبش اصلاح طلبی شده این دعواها و ناکارآمدی این شورای شهر تهران. بنابراین این واقعیت رو باید بپذیریم. خروج از حاکمیت 1 سال قبل بسیار توی افکار عمومی زمینه داشت، ولی الان بیشتر در افکار عمومی اینجوری برخورد میکنن که ناکارآمدی و ناتوانایی دولت اصلاحات باعث شده که پناه بیاره به این استراتژی. لذا ما باید این بحث این طرح تبیین اختیارات رئیس جمهوری که مجلس رفته رو بگذرونیم. یعنی یک بار دیگه افکار عمومی با این حقیقت که محافظه کاران مانع تحقق و منویات ریاست جمهوری هستن، مانع کارآمدیان، این رو در اذهان عمومی دوباره جا بندازیم، مردم بپذیرن که واقعا موانع عامل اصلی نه ناکارآمدی. وقتی که این در اذهان عمومی جا افتاد، اون موقع خود از حاکمیتی که استراتژی موفقی میتونه باشه، وگرنه بنده به شخصه اعتقاد دارم که یک سال استراتژی خروج از حاکمیت دیر شده و الان اگر بدون پیش زمینه ذهنی انجام بشه قطعا با شکست مواجه میشه.
آقای زیدآبادی، جمع‌بندی شما چالش محوری گروه‌های دوم خردادی در آستانه برگزاری کنگره دوم خرداد در تعیین استراتژیشون چی هست؟
کلاً کسانی که به عنوان جبهه دوم خرداد به نام اصلاح طلبان شریک در قدرت موسوم شدند، اینها همیشه از تحولات عقبند. از همون اول با هر حرفی که تحلیلی که نگاه به آینده داشت معمولاً برخورد میکردن به عنوان اینکه این یک اقدام رادیکال هست، در حالی که اینها به جای اینکه آینده نگری کنند و قبل از اینکه یک تحولی پیش بیاد پیشا پیش جلوشو بگیرن، معمولا میگذارن وقتی همه چیز از دست میره بعدن به فکر به اصطلاح بازیابی اون میفتن که قاعدتا نتیجه نداره. بنابراین همین رفتار سبب شده که توده مردم و بسیار از نخبگان اصولا نسبت به عملکرد اونها اظهار دلسردی کنن. این واقعیتی است. بنابراین در کنگره هم من فکر نکنم هر نوع تصمیمی هم بگیرن منجر به اعاده اعتماد عمومی در اعماق جامعه بشه. اونها دو راه در پیش دارن، همجوری گفتم، یا در قدرت بمونن به همین شکل و کاملا در رده محافظه‌کاران در بیان و مردم قضاوتی رو که درباره محافظه‌کاران میکنن درباره اونها هم بکنن، یا اینکه عقب بشینن از قدرت. این به معنای این نیست که اونها پیروز خواهند شد در این صورت، به معنای این است که اونها اعتبار شخصیشون رو حفظ میکنن و وضعیت جامعه رو رها میکنن به حال خودش، که بلکه اون حکمت جامعه به خودی خود بتونه راهی رو برای تحول اوضاع بگشایه. که در این صورت هم به نظر من به این معنا نیست که این یک استراتژی است که نهایتاً اصلاح طلبان حاکم خواهند شد. این به معنای به سر رها کردن میدان برای نیروهای دیگری است. در اون صورت هم به نظر من نیروهای دیگری الان برای خودشون آماده کردن در اون سوی مرزها و در صدد این هستن که با توجه به وضعیتی که در داخل هست بیان و نقش بازی کنن. متاسفانه تحول اوضاع در ایران به دلیل قدرت طلبی محافظه‌کاران و همینطور عدم دوراندیشی اصلاح طلبان باعث شده که سرنوشت ایران به دست نیروهای بین‌المللی به نحوی رقم بخور و این متاسفانه تراژیک‌ترین چیزی است که قابل تصوره.
چالش محوری گروه‌های دوم خردادی در آستانه برگزاری کنگره دوم خرداد. با سپاس از میهمانان میزگرد رادیو آزادی، سعید حقی، سردبیر روزنامه مردم سالاری، ارگان حزبی به همین نام از احزاب دوم خردادی، و احمد زیدآبادی، تحلیلگر از گرایش ملی مذهبی هر دو در تهران، و مهران براتی از جمهوری خواهان ملی ایران در برلن. با این میزگرد به پایان ساعت پنجم برنامه‌های رادیو آزادی و آخر ساعت دوم و پایانی برنامه شبانگاهی رادیو آزادی می‌رسیم. همراه با دیگر همکارانم در این برنامه، از جمله بکتاش خمسه‌پور خبرپرداز، ژیلا نوری کارگردان و ایرج گرگین سردبیر، شما را بدرود می‌گویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دهانت رو میگویم مبادا گفته باشی دوستت میدارم دلت را میبویم روزگار غریبیست نازنین روزگار غریبی
جراحی می کنم و ترانه